A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام. این هفتمین آلبومه. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواسط خرداد 98 ضبط میشه. توی پادکست آلبوم من در مورد آلبوم‌های موسیقی و قصه شون براتون صحبت میکنم. داستانی که توی این قسمت قراره بشنوین در مورد یادم معمولی نیست. در مورد کسیه که سخت‌ترین موانع رو رد کرده تا رسیده به اون جایی که هیچ آرتیست دیگه‌ای نتونسته بهش برسه. این دفعه قراره بیشتر از حد معمول از زندگی خود آرتیست بشنوین. توی این قسمت رفتم سراغ آلبوم Come On Over، سومین آلبوم بانوی کانادایی شنایا توین که توی ایران به شانیا توین معروف بود، یعنی پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی از یه هنرمند خانم و پرفروشترین آلبوم استودیویی تمام دوران موسیقی کانتری. اواخر آگست 1965، یه روز داغ تابستونی، شهر وینزر تو جنوب کانادا، اتاق زایمان یه بیمارستان درب و داغون، یه دختر لاغر و رنگ پریده 21 ساله به اسم شارون دراز کشته بود رو تخت و از درد جیغ میکشید. این قرار بود بچه دومش باشه. بچه اولش رو 18 سالش که بود به دنیا آورده بود. عاشق پسره بود، تازه نامزد کرده بودن و میخواستن بعد از به دنیا آمدن بچه ازدواج کنن. اما چند ماه قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، پسر توی تصادف رانندگی کشته شده بود و شارون رو توی اون وضعیت تنها گذاشته بود. یکم بعد شارون مجبور شده بود واسه خرج زندگی خودش و بچه ازدواج کنه. حالا هم که تو بیمارستان بود، قرار بود اولین بچه از همسرش رو به دنیا بیاره. شارون جیغ می‌کشید و از درد می‌پیچید به خودش. دکتر داد زد فشار بده، سر بچه رو دیدم. فشار بده. شارون تمام زور خودش رو زد. سر بچه اومد بیرون. دکتر یهو رنگش پرید. بچه تکون نمیخورد. شارون آخرین زور رو زد و بچه به دنیا اومد. نوزاد دختر بود. اما نه صدایی ازش در میومد، نه نفس میکشید، نه تکون میخورد. بچه مرده به دنیا اومده بود. دکتر دست کرد توی جیبش، تو همون اتاق عمل. یه سیگار در آورد و روشن کرد و گذاشتش روی لب شارون و گفت متاسفم. شارون یه پک عمیق زد و روش رو برگردوند. دود اتاقو گرفته بود. هیچکی چی نمیگفت که یهو یه صدایی اومد. صدای گریه بچه. نوزاد زنده بود. معجزه شده بود. هم دختر و هم مادر جفتشون بعد از اون زایمان سخت زنده مونده بودن. مادر بزرگ مادری بچه اسمش آیلین بود. مادر بزرگ پدریش رجینا. پس اسم بچه شد آیلین رجینا ادواردز. ما این بچه رو از این به بعد آیلین صدا می کنیم. 2 سال بعد یکم بعد از اینکه شارون یه دختر دیگه به دنیا آورده بود، از همسرش جدا شد. این دفعه شارون مونده بود و 3 تا دختر بچه. یکی از نامزد مرحومش، 2 تام از همسرش. جمع و جور کرد و اسباب کشی کرد پیش مامانش. به شهر تیمینز که نزدیک شهر خودشون وینزر بود. یه مدت رفت توی یه رستوران کار کرد، یه مدت هم صندوقدار بود، کار خاصی هم بلد نبود. یعنی توی دهه 60 میلادی مرسوم نبود که دخترها برن دنبال یه کار حرفه‌ای. سیستم اجتماعی اون موقع طوری بود که دخترها بعد از تمام شدن مدرسه ازدواج می‌کردن و می‌موندن تو خونه به بچه‌داری و خونه‌داری. موقعی که آیلین 4 سالش شد، شارون با برادر یکی از دوستاش آشنا شد و باهاش ازدواج کرد. یه مرد بامزه قد کوتاه ریزه میزه اما قوی به اسم جری توین که همش یا جوک تعریف میکرد یا داشت به جوک بقیه میخندید. جری وقتی با شارون ازدواج کرد، 3 تا دخترش رو هم آورد خونه خودش. کلن مرد خوب و باحالی بود. لااقل اون اولا اینطوری به نظر میرسید. جری آدم تحصیل کرده ای نبود. تنبل نبود. همش کار میکرد. اما نه کار به درد بخوری گیرش میومد، نه اینکه سر یه کار بند میشد. وضع مالشون خراب بود. خودش بود و 4 تا نونخور که باید یه طوری شکمشون رو سیر میکرد. هر چند وقت یه بارم مجبور بودن خونهشون رو عوض کنن. همین که اجاره رو نمیتونست بده، همین که قبضا تلمبار میشد رو هم، اینا فرار میکردن و میرفتن توی یه محله دیگه گماگور میشدن تا چند ماه بعد که دوباره همین قضیه تکرار بشه. خیلی از ازدواج شارون و جری نگذشته بود که دعواهاشون شروع شد. آیلین اون موقع 5-6 ساله بود. بچه بود هنوز، اما چیزایی که میدید و میشنید رو میفهمید. میشنید که شارون و جری سر هم داد میزنن. میفهمید که دعواشون سر پوله. میشنید که یکیشون میزنه تو گوش اون یکی که بعدش صدای مشت و لگد و دعوا میاد. اکثر وقتا اونقدر شارون و جری گرم دعوا بودن که حواسشون نبود دخترها دارن میبیننشون. دخترها میدیدن که جری شارون رو مثل توپ رو زمین بلند میکنه و میکوبش به دیوار، که موهاشو میگیره و کشون کشون میبرش توی دستشویی و سرشو میکوبه به لبه سینک و کلش رو فرو میکنه توی کاسه توالت. دیده بودن که چند بار مامانشون از حال رفته بود و جری همونطور ولش کرده بود و رفته بود. یه بار دعواشون اونقدر شدید شد که آیلین و خواهرش از ترسشون نصف شبی با پیژامه پا برهنه توی برف و سرما رفتن توی حیاط واستادن و زار زار گریه میکردن و منتظر بودن که خونه آروم بشه. که همون موقع چند تا مرد سیاه پوش با تفنگ و بیسیم از کنارشون رد شدن و رفتن توی خونه و جری رو کت بسته سوار ماشین کردن و بردن. انگار که یکی از همسایه به پلیس خبر داده بود. چیزی که بدترین تأثیر رو سر این ماجرا روی آیلین گذاشت این بود که شارون افتاده بود رو زمین و به زور نفس میکشید، اما بریده بریده میگفت که حالش خوبه و چیزی نشد و جری کاری نکرد و نباید ببرنش. پلیس اون شب جری رو برد و فرداش آزادش کرد، اما نه شارون رو از نظر پزشکی چک کردن، نه به دختر بچه‌ها که تو سرما واسطه بودن و گریه میکردن اهمیت دادن. شارون و جری عاشق هم بودن، منتها عشقشون از این مدل خرکیا بود که نه احترامی توش بود نه ملاحظه‌ای. آیلین هم میفهمید که مامان و باباش همدیگه رو دوست دارن، واسه همین نمیفهمید و همین نفهمیدن ترسش رو بیشتر میکرد که پس چی میشه اینو مثل وحشیا میافتن به جون همدیگه. تو پرانتز بگم که آیلین به جری میگفت بابا. میدونست جری بابای واقعیش نیست، اما به هر حال بابا صداش میکرد. جری به بابای واقعی آیلین گفته بود که واسه این که بچه ها قاطی نکنن و زندگیشون دو بابایی نشه، بهتره که هیچ وقت نیاد سراغشون و نبینتشون. جری حتی رفت شناسنامه دختره رو عوض کرد و فامیلیشون رو کرد به اسم خودش، یعنی توین. آیلین 5 سالش که شد، گذاشتنش مهد کودک. روز اول اونقدر گریه کرد که نفسش بالا نمی اومد. اما موقعی که معلم مهد گفت الان وقت موزیکه، چشماش برق زد و بچه‌های دیگه مشغول تلق تلق کردن با سازا شد. آیلین کوچوله با موزیک غریبه نبود. توی خونه‌شون تمام مدت یه چیزی داشت پخش می‌شد. اما اون روز توی مهد کودک حس کرد که بیشتر از این که موزیک گوش دادن رو دوست داشته باشه، موزیک ساختن رو دوست داره. کاراکتر آیلین سر استرس و تنشی که توی خونه داشت یه طوری شکل گرفته بود که به جای اینکه با بقیه معاشرت کنه، بیشتر دوستش تنها باشه. سر همون ماجرای مدام خونه عوض کردن، آیلین 3 تا مهد کودک مختلف رو تجربه کرد و موقعی که مدرسه هم میرفت، تا وقتی که درسش تموم شد، 17 بار مدرسه‌شو عوض کرد. همین موضوع، هی عوض شدن مدرسه و مسائل توی خونه، یه شخصیت گوشه‌گیر و تودار از آیلین ساخته بود. موقعی که آیلین 7 سالش بود، شارون و جری اولین بچه خودشون رو به دنیا آوردن که این یکی پسر بود. چند وقت بعدم خواهر جری از دنیا رفت، اینا پسر اون رو هم به سرپرستی قبول کردن. یعنی شدن یه زن و شوهر و 5 تا بچه از 2 تا مادر و 4 تا پدر مختلف. یه خانواده 7 نفری فقیر و بیپول که هرچی تعدادشون بیشتر می شد، چون هزینه های دیگه شون زیاد می شد، اندازه خونه ای که می تونستن اجاره کنن کوچیکتر می شد. کوچیک شدن خونه جدا از سخت کردن زندگی واسه شون یه چیز بد دیگه هم داشت. حالا دیگه دعواهای شارون و جری صاف تو چش بچه ها بود. فضا کم بود، اینا هم نمیتونستن مثل آدم دعوا کنن و باید حتما کارشون به کتک کاری میکشید. همینطور چیزای خونه بود که پخش و پلا میشد و میشکست و بچه ها مجبور بودن شاهد این خلبازی ها باشن. آیلین و خواهرش از همون بچگی مستقل بار اومده بودن. مستقل نه به معنی خوبش. مثلا موقعی که آیلین 6 سالش بود، یعنی خواهر بزرگش 8 سالش و کوچیک 4 سالش بود، اینا واسه این که برن جایی باید 1 ساعت یه مسیر حدوداً 5 کیلومتری رو پیاده میرفتن و پیاده برمیگشتن. یا مثلا جری و شارون اونقدر بیخیال بودن که این 3 تا دختر بچه فسقلی مجبور بودن کارهای خونه رو بکنن. شارون و جری یه جورای اینا رو ول کرده بودن به امون خدا و این وحشتناک بود. سر همین بیخیالی آیلین تا قبل از 9 سالگی 2 بار نزدیک بود قربانی آزار جنسی بشه. یه بار بابای یکی از دوستاش برده بودش تو اتاق و انداخته بودش رو تخت و خودش لخ شده بود که آیلین فرار کرد تا خود خونه دوید. یه بارم همسایه‌شون به بهونه این که بیا خونمون آب نبات دارم برده بودش تو و نشونده بودش رو پاش و تا اومده بود یه کارایی بکنه باز آیلین فرار کرده بود. هیچ کدوم اینا رو هم به مامان و باباش نگفت چون میدونست اگه چیزی بگه خودش رو تنبیه میکنن. یه کوچولو برگردم عقب. گفتم که آیلین 5 سالش که بود تو مهد کودک از ساز زدن و آهنگ ساختن خوشش اومد. اما قضیه آواز خوندن یه چی دیگه بود. آیلین خوندن رو از 3 سالگی شروع کرد. اولش فقط با دهنش ملودی آهنگایی که میشناخت رو میزد، اما بعد هرچی که میشنید و حفظ میکرد و میخوند. چیزی که جالب بود این بود که آیلین تو همون 3-4 سالگی میفهمید داره چی گوش میده. یعنی لیریکس رو میفهمید، حسش میکرد، درد و شادیش رو میگرفت. اون وقت وقتی میخواست آهنگ رو بخونه توی حالت و رفتارش هم اون غم و شادی رو نشون میداد. وقتی که 7 سالش شد و رفت مدرسه، توی یه برنامه مدرسه که هر کی باید یه کار خلاقانه رو ورمی داشت، آیلین خوندن رو انتخاب کرد. اولین اجرای زنده‌ش هم 7 سالش که بود توی یکی از جشنای مدرسه بود. واسه همون احساساتی خوندنش بچه‌ها تا یه مدت مسخرهش می‌کردن و اداشو در می‌آوردن. این قضیه آیلین رو ناراحت کرد و گفت که دیگه تو جمع نمی‌خواد بخونه. مامانش که اینو فهمید، رفت مدرسه و آیلین رو توی گروه کور ثبت نام کرد. تو اولین جلسه آیلین کف کرده بود. تازه فهمیده بود که خوندن همچین الکی هم نیست و یه چیز جدی و واقعیه. این که باید روی یه ملودی مشخص و با نوت و هماهنگی با بقیه و سر جای خودش بخونه هیجان زدش کرده بود. کلن ولی مدرسه واسه آیلین خیلی جای جالبی نبود. واسه فضای اون موقع و اختلاف بین پسرا و دخترا و چون که جری و شارون خیلی کاری با بچه ها نداشتن، استقلاله یه جور شخصیت پسرونه داده بود به آیلین. کاری کرده بود که ادای پسرا رو در می آورد. فکر میکرد اگه پسر باشه بهتر میتونه با سختی ها کنار بیاد. رفیقاش و همبازیاش پسرا بودن. باهاشون شبا جمع میشد و میرفتن خرابکاری. مثلا شیشه خونه ها رو میشکوندن، باد لاستیک ماشینا رو خالی میکردن، از این طور کارا. سر کلاس با همکلاسیاش مسابقه کی بیشتر میتونه درد رو تحمل کنه میذاشت. اونقدر روی پای هم میکوبیدن تا پاشون کبود شه و یکیشون از رو بره. همیشه هم آیلین برنده بود. این ماجرای بیخیال بودن شارون جری اثراتش فقط این نبود. یه بار آیلین رفته بود خونه یکی از دوستاش، وقتی دید که دوستش لباسای تمیز داره که خودش اونا رو نمیشوره، یا موقعی که مامان دختره گفت بچه ها بیاین شام حاضره، یا گفت قبل از خواب مسواکیاتون نره، از تعجب شاخ در آورده بود. با خودش مقایسه میکرد که اونقدر حموم نمیره و لباسای کثیف میپوشه تا صدای همکلاسیاش در میاد و مسخرهش میکنن. که بچه 7 8 ساله خودش میرفت لباساشو میشست، که یادش نمیومد تا حالا شارون گفته باشه بچه ها بیاین غذا حاضره. یه بار جری داشت شارون رو کتک میزد، آیلین اومد از مامانش دفاع کنه و یه مش زد به جری. بعد از ترسش فرار کرد، دوید از خونه بیرون و رفت توی پارک نزدیک خونه قایم شد. هیچکی نیومد دنبالش. هیچکی اصلا نگفت این دختر چی شد. آیلین تو سرما تا صبح نشسته بود تو پارک و میترسید بره خونه. صبح که رفت خونه دید اصلا کسی نفهمیده که این خونه نبوده. توی این شرایط وحشتناک فقط موسیقی تونسته بود آیلین کوچولو رو سرپا نگه داره. 8 سالش که بود یه گیتار قرازه براش گرفتن، پسرموی باباش هم گیتار زدن یادش داد. یه دلنگ دلونگی باهاش می‌کرد و یه چیزای زیر لب می‌خوند. آیلین 10 سالش که شد جری تونست یه وام بگیره و خونه بخره. خونه‌شون توی یه محله فقیر اما آروم بود و واسه اولین بار حیات هم داشتن. اونجا آیلین تفریحش این بود که گیتارشو برداره و بره یه گوشه‌ای که کسی نتونه پیداش کنه و واسه علفا بزنه و بخونه. همون موقع‌ها بود 10 سالش که بود که اولین آهنگشو ساخت. اسمش هم گذاشت نمیای بیرون بازی کنیم. ماجرای این آهنگ این بود که یه بچه‌ای تو حیاط داره بازی میکنه و مامانش رو میبینه که از پنجره خونه داره بهش نگاه میکنه. حس میکنه که مامانش دوست داره بیاد بیرون و باهاش بازی کنه، اما جرأتشو نداره. شما فکر کنید دختر بچه 10 ساله چه چیزایی تو مغزش بود. موزیک باعث میشد که آیلین واسه چند ساعت زندگی خودش یادش بره. یادش بره که گشنه‌س و غذا ندارن برای خوردن. یادش بره که مجبوره بره از مزرعه نزدیک خونه سیب زمینیایی که از وانت افتاده رو جمع کنه و بیاره خونه واسه غذا. یادش بره که 3 وعده غذای خونهشون اکثر روزا نون و شیره. یادش بره که ساندویچی که هر روز میبره مدرسه نون خالی با سس مایونزه. یادش بره که توی دمای 25 درجه زیر صفر زمستون مجبور روی جوراباش کیسه بکشه که پاش خیس نشه و یخ نزنه. یادش بره که هر روز یه ساعت پیاده از مدرسه میاد خونه و از شدت سرما گریه میکنه و اشک روی صورتش یخ میزنه، که حتی خونه هم گرم نبوده و مجبور بوده با همون لباسای بیرون بخوابه. شارون اصلا وضعیت و شرایط بچه ها این خیالش هم نبود. تنها چیزی که توی زندگی شارون اهمیت داشت فقط و فقط خوندن آیلین بود، نه هیچ کس دیگه، نه حتی خود آیلین. شارون با وجود اینکه جری خیلی مخالف بود، رفت یه میکروفون و دو تا آمپلیفایر دست دوم خرید که آیلین میکروفون رو میزد به یکیش و گیتار رو میزد به اون یکی، توی زیرزمین خونه میزد و میخوند. زیرزمینی که در اصل اتاق خواب آیلین و خواهرش بود. گفتم بهتون که گیتار زدن رو پسرعموی باباش با آیلین یاد داد. پسره یه مدت اومده بود اصلا با اینا زندگی میکرد. اون مدتی که پسر اونجا بود تو خونه همش موزیک زنده داشتن. شارون هم از این موضوع خیلی استقبال میکرد. حتی گاهی وقتا بیش از حد استقبال میکرد. مثلا شبایی که اینا مهمونی داشتن و فک و فامیل جمع میشدن اونجا، دیر وقت که میشد بچه‌ها رو میفرستادن تو اتاق خودشون تا صبح مشروب میخوردن و خلبازی در میآوردن. اما از وقتی آیلین خوندن و ساز زدن رو شروع کرد، بقیه بچه‌ها که میرفتن بخوابن، شارون آیلین رو میآورد که واسه بقیه گیتار بزنه و بخونه. اینو شما بذارین کنار مس کردن و عربده کشی و دعوا و دریوری گفتن یه مش خرس گنده جلوی یه دختر بچه 10 ساله. اون وقت صبح که میشد بچه‌ها باید بلند میشدن و خونه رو جمع و جور و مرتب میکردن، چون شارون و جری عین خیالشون نبود. شارون سر قضیه موزیک آیلین خیلی جدی بود. توی این قضیه پول و شهرت میدید. همون یه ذره پولی که داشتن رو خرج میکرد تا واسه آیلین یه جایی رو دست و پا کنه که بره اجرا کنه. زنگ میزد هتل‌ها، رستوران‌ها، یه ساعت چونه میزد که اونقدر قبض تلفن زیاد شد که تلفنشون هم قطع کردن. جری خیلی شاکی بود. میگفت تو 4 تا بچه دیگه هم داری. شارون ولی انگار معتاد شده باشه به این موضوع. هیچ کاری تو خونه نمیکرد. به هیچ چی کار نداشت. مادر بودن که از اولم خیلی براش تعریف شده نبود، اما همون یه ذره رو هم گذاشته بود کنار و شده بود مدیر برنامه آیلین. یه بار واسه این که آیلین بره توی یه بار اجرا کنه، نصف شب شارون یواشکی آیلین رو برداشت از خونه برد بیرون. ساعت 2 شب که برگشتن، جری عصبانی جلوی در بود. اونقدر شاکی بود که پای آیلین رو گرفت و با یه دست از رو زمین بلندش کرد و چپه رو هوا نگهش داشت. آیلین 10 ساله لاغر تو هوا تاب می‌خورد، از ترس می‌لرزید. نه اینکه جری با موزیک مخالف باشه ها، مسئله‌اش پول بود که فشار رو روی بقیه بیشتر کرده بود. خلاصه آیلین 10 ساله شد خواننده بار. شارون رفته بود مجوز اجرا تو بارم، معلوم نیست چطوری واسه آیلین گرفته بود. یعنی قضیه کاملا حرفه‌ای بود. موزیکی هم که اجرا میکرد کانتری بود، چون شارون کانتری خیلی دوست داشت. از اجراهای توی بار پول زیادی هم گیرشون نمیومد، نهایتا 50 دلار. اما تصور این که یه دختر بچه 10 ساله شب تا صبح میره توی یه بار که کلی خرس گنده اونجان و واسه شون آهنگ میخونه وحشتناکه. زنای برهنه، مردای مست، بددهنی، دعوا، عربده کشی، اینا چیزایی نبود که درست باشه جلوی چشم یه بچه اتفاق بیفته. آیلین از موقعی که میرفت رو استیج تا وقتی که بیاد پایین اونقدر وحشت زده بود که هر آن ممکن بود خودشو خیس کنه یا بزنه زیر گریه. اما این چیزا واسه شارون مهم نبود. بذارین یه مثال دیگه از بیفکری شارون جری بزنم براتون. موقعی که آیلین 11 سالش بود، متوجه این دیگه 11 سالش بود، شارون یه ترتیبی داد که آیلین بره توی یه برنامه تلویزیونی تو تورنتو اجرا کنه. قضیه چیز گنده‌ای بود، اما شارون و جری چیکار کردن؟ رفتن واسه آیلین بلیت قطار گرفتن که پاشه بره تورنتو تنهایی. یعنی یه مسیری که حدوداً 12 ساعت راه بود. بعد تازه شیرینکاری هم کردن، بچه رو سوار قطار اشتباهی کردن. موقعی که آیلین فهمید قطاری که توشه داره یه جای دیگه میره، از ترس داشت سکته میکرد. اونقدر التماس کرد که مسئول قطار تماس گرفت و هماهنگ کرد که آیلین رو پیاده کنن وسط راه که بعد یه قطار دیگه بیاد اون رو برداره ببره تورنتو. بچه 11 ساله رو پیادهش کردن وسط بیابون. یه ساعت آیلین صبر کرد و دید خبری نشد، پیاده راه افتاد که قبل تاریک شدن بتونه خودشو به یه آبادی برسونه، که بالاخره قطار اومد و سوارش کرد و بردش تورنتو. آیلین 12 سالش که شد، اوضاع بدتر شد. پسرعموه، یعنی پسرعموی جری، همون که گیتار بهش یاد داده بود، همون که اومده بود یه مدت با اینا زندگی میکرد، با خواهر بزرگه آیلین، همون که شارون از نامزد مرحومش داشت، از خونه فرار کرد. دختره فقط 14 سالش بود. اوضاع به هم ریخت که هیچی، شرایط واسه آیلین سخت‌تر از قبلم شد. خواهره که رفته بود، الکی آیلین 12 ساله شده بود بچه بزرگه خونه. حالا دیگه همه یه کارهای خونه رو دوشش بود. صبح زودتر از همه باید بلند می شد، لباس باباشو اوتو می کرد، صبحونه حاضر می کرد، بچه ها رو تر و خشک می کرد، لباسا رو می شست، خونه رو تمیز می کرد، خرید می کرد، کلن هر چی کار تو خونه بود که تا قبل از اون دوتایی با خواهرش انجام می دادن، حالا افتاده بود روی دوش آیلین بی‌نوا. تنها چیزی که می تونست خوشحالش کنه، گفتم بهتون دیگه، فقط موزیک بود. این خودش یه مسئله بود. این که موسیقی واسه آیلین یه راه فرار بوده، اصلا اون نگاهی که شارون به قضیه داشت و نداشت. یعنی برخلاف شارون، آرزوی آیلین این نبود که ستاره بشه. نمیخواست آدم معروفی باشه. یعنی اصلا خیلی اگه میخواست رویا پردازیش کنه، دوست داشت یه روزی برسه که آهنگساز بشه و ستاره ها آهنگایی که ساخته رو اجرا کنن. آیلین که 13 سالش شد، اوضاع بازم بدتر شد. شارون افسردگی گرفته بود شدید. یعنی همیشه داشت، اما اون موقع دیگه بدتر شده بود. تمام روز از توی تخت بیرون نمی اومد و مسئولیت اونم افتاد رو دوش آیلین. صبح که کارا رو میکرد و میرفت مدرسه، شارون تو تخت بود. عصرم وقتی برمیگشت، هنوز شارون تو تخت بود. باز دوباره کارهای خونه و بچه‌ها رو میکرد و میرفت سراغ مامانش و زور میزد تا هر تو شده از تخت بیارش بیرون. چون اگه جری از سر کار میومد و شارون رو توی تخت میدید، اوضاع بد میشد. جری هر جای شارون رو که دستش میومد، پا، دست، مو، هر جا میگرفت و میکشیدش و با کتک میبردش تو آشپزخونه. چند بار اونقدر دعوا وحشتناک بود که همسایه‌ها پلیس آوردن دم خونه و هر بار شارون با اینکه بدنش داغون و کبود بود به یه بهونه ردشون میکرد برن. آیلین شبا با ترس اینکه نکنه تا صبح مامان یا باباش اون یکی رو بکشه میخوابید و صبح با حال بد از خواب بیدار میشد. آیلین 14 ساله که شد، دیگه دید واقعا نمیتونه این شرایطو تحمل بکنه. یه روز صبح که جری رفت سر کار، با ماشین دوستش هم رفته بود که توی بنزین صرفه‌جویی کنه، آیلین وسایل خودش و خواهر برادرش رو جمع کرد، ستاشون رو برد نشون توی ماشین که تو پارکینگ بود، چند تا چیز دیگه هم برد گذاشت تو ماشین، بعد یه لیوان قهوه ریخت، رفت پیش شارون، یه سیگار گذاشت رو لبش و فندک زد براش، بعد گفت مامان بچه ها تو ماشین منتظرن، بعد از این خونه بریم. مامانش گفت کجا؟ گفت تورنتو. شارون به رو خودش نیاورد. اما به هر زوری که بود آیلین رو کشون کشون برد سمت ماشین و نشوندش پشت فرمون و راه افتادن به سمت تورنتو. اونجا با پرسجوی پناهگاه پیدا کردن، از این جاها که بیخونه ها میرن توش میخوابن یا زندگی میکنن. 5 تایی واسه یه مدت اونجا زندگی کردن. حداقل غذا به اندازه بود، استرس نداشتن. عالی نبود اما هرچی بود بهتر از خونه خودشون بود. یکم که گذشت و جا افتادن، شارون گشت و توی یه بار کار پیدا کرد. شد آشپز شیفت شب. یکم بعدش که حال شارون بهتر شد، با مدیر بار صحبت کرد که آیلین آخر هفته بره اونجا بخونه. پول درست بهشون نمیداد. نه به آیلین نه به شارون، اما باز از هیچی بهتر بود. آیلین اونجا رفت مدرسه و دوست پسر پیدا کرد. فرار کردن از اون خونه، از تنشی که بین شارون و جری بود، از اینکه دیگه نگران گشنه خوابیدن نبودن، از اینکه خودش بود که باعث فرار از این وضعیت شده بود، حال آیلین رو بهتر کرده بود. اما شبا کابوس دست از سرش بر نمی داشت. خواب می دید که جری اومده و داره همشون رو کتک می زنه. گاهی وقتا شدت کابوساش اونقدر شدید بود که از خواب می پرید و با ترس و گریه می دوید می رفت سراغ بقیه که ببینه زندن یا نه. 2 سال توی پناهگاه بودن تا اینکه شارون تصمیم گرفت دوباره برگرده پیش جری. آیلین اون موقع 16 سالش بود. هرچی شارون و جری اصرار کردن بهش گفت که دیگه بر نمی گرده. فازش هم لجبازی نبود. نمی خواست که از دوست پسرش دور بشه. شارون و بچه که رفتن، آیلین رو هم از پناهگاه انداختن بیرون. روزا می رفت مدرسه، از تا شب توی مکدونالد کار می کرد، شب هم می رفت توی خونه های متروک می خوابید یا سوار اتوبوس های شیفت شب می شد و توی اونا می خوابید. یه چند ماه همینطوری گذروند، اما دید نمیشه. نمیشه که هم مدرسه بره هم کار کنه. زندگیش نمی چرخید. 2 تا گزینه داشت. یا مدرسه رو ول کنه و بچسبه به کار، یا دوست پسرش رو ول کنه و برگرده پیش خانواده. گزینه اول براش غیر ممکن بود. مطمئن بود که باید مدرسه رو تمام بکنه. واسه همین با وجود عشقی که به پسر داشت، تورنتو رو ول کرد و برگشت پیش شارون و جری. اما دیگه خبری از خونه نبود. جری وام گرفته بود و خونه خریده بود دیگه. اما موقعی که شارون و بچه‌ها گذاشتن رفتن، قسطای خونه رو دیگه نداد. بانک هم بعد چند وقت از خونه انداختش بیرون. واسه همین موقعی که آیلین برگشت، اونا داشتن با خانواده جری زندگی میکردن. تصور کن شما یه خونه فسقلی 2 خوابه با 1 دستشویی، قبلاً 5 نفر توش زندگی میکردن، حالا اینام 6 نفر بودن که بهشون اضافه شده بودن. یعنی 11 نفر. یه طوری که مثلا آیلین میرفت توی سینک رخشویی تو زیرزمین حموم میکرد. کلن اینا توی زیرزمین این خونه زندگی میکردن. سرد، زمینش کثیف و خاکی، سقفش کوتاه، کم نور، یه اوضاع بدی. آیلین هم که دیگه 16 ساله شده بود، یعنی از نظر خانواده آدم بزرگ به حساب میومد. یعنی دیگه وقتش بود بیرون خونه کار جدی کنه. واسه همین هرچی کار یدی که جری میگرفت، آیلین رو هم با خودش میبرد. کارهایی که اکثرشون خطرناک هم بودن. باید میرفتن تو دل جنگل و لای برف و توی دمای منفی 20 درجه و چند هفته توی کمپ زندگی کنن. مدرسه هم یکی درمیو میرفت. یعنی کلن از تورنتو ول کرد اومد که درسشو تموم کنه، اما نه دیگه درس واسش جذاب بود، نه خیلی فرصت میکرد بره سر کلاسا. یه چیزی که جالب بود این بود که موقعی هم که میرفت مدرسه، به جای اینکه بره سر کلاس خودش، میرفت توی اتاق موسیقی مدرسه و گیتارش هم میبرد و میشست آهنگ مینوشت و تمرین میکرد. همین موقع ها بود که یه چیز بدی شروع شد. شبا آیلین که میخوابید تو زیر زمین، جری میومد بالا سرش وامیستاد و زیر لب فوشای ناجور به آیلین میداد. آیلین خودشو میزد به خواب و اونقدر صبر میکرد تا جری بره. این که یهو چرا جری رفتارش اینطوری عوض شده بود یا اینکه بیدار بود یا تو خواب راه میرفت هیچ وقت معلوم نشد. منتها یه بار قضیه اونقدر عجیب بود که آیلین باورش نمیشد. یه بار جری وقتی آیلین خواب بود دست انداخته بود و سینه آیلین رو گرفته بود. آیلین از خواب پریده بود و جری دویده بود و رفته بود. این قضیه تا 1 سال بعدش که آیلین از اون خونه رفت ادامه داشت و چند بار دیگه هم جری اذیت جنسی کرده بود آیلینو. قضیه رفتنش هم اینطوری بود که موقعی که مدرسه داشت تموم میشد، یه فرصتی واسش پیش اومد که تونست بره توی یه گروه محلی به اسم لانگشات و بشه خوانندشون. گروه خاصی نبودن، آهنگای بقیه رو توی بار کاور میکردن. اما همین باعث شد که یه گروه نسبتاً جدی‌تر به اسم فلرت آیلین رو کشف کنه و بره خواننده اونا بشه. اینجا بود که آیلین واسه اجراهای گروه از خونه رفت و شروع کرد به چرخیدن توی کانادا و کشورهای اطراف. بالاخره آیلین 18 سالش شد. یعنی شد 1983. دیگه به حد کافی تجربه داشت که بتونه تنهایی گلیم خودش از آب بکشه بیرون. واسه همین از گروه فلرت اومد بیرون، برگشت شهرشون، وسایلش رو جمع کرد و رفت تورنتو که زندگی جدیدش رو شروع کنه. با کار کردن غریبه نبود، اما هدفش این بود که بشه یه موزیسین حرفه‌ای. با اینکه واسه پول درآوردن بره توی بار بخونه مشکلی نداشت، اما برنامه‌اش این بود که اگه یه چند وقت گذشت و نتونست پیشرفت بکنه، بیخیال خوندن بشه و بره پی یه کار دیگه. از اینکه سنش زیاد بشه و یه خواننده درجه چندم توی بار بمونه میترسید. اوضاع پولی هم که طبیعتاً خوب نبود، هم تو مکدونالد کار میکرد، هم توی بار. یه استادم پیدا کرد که قرار شد بهش موزیک درس بده، به جاش آیلین بره خونه طرف رو تمیز کنه. اینطوری شد که آیلین روزا میرفت خونه معلمه، اونجا رو تمیز میکرد، موزیک یاد میگرفت، عصرا میرفت مکدونالد کار میکرد، شبا میرفت تو بار میخوند. یه مدت گذشت. چند تا خونه عوض کرد، با یه مردی دوست شد و اسباب کشی کرد خونه اون. باباش یعنی جری یه بیزنس درختکاری را انداخت، اوضاعش اوکی شد و خیال آیلین بابت اونا راحت شد. موزیکم به همون شکل در جریان بود. واسه اینکه نگران آینده‌ام نباشه، رفت توی کلاس ورود اطلاعات به کامپیوتر ثبت نام کرد که حداقل یه چیزی یاد بگیره که اگه موزیک جواب نداد بتونه خرج خودشو در بیاره. همه چی خیلی معمولی و با یه سری اتفاقات ریز و درشت در جریان بود، اما دیگه زندگیش داشت سر و سامونه میگرفت. 4 سال همینطوری گذشت تا اینکه شد اواخر 1987، موقعی که آیلین 22 سالش بود، که یه اتفاق وحشتناکی افتاد. بعد از ظهر یه روز تعطیل، آیلین ولو شده بود تو خونه دوست پسرش که تلفن زنگ خورد. پسره گوشی رو برداشت، از قیافه پسره فهمید که با خودش کار دارن. از جاش بلند شد و رفت سمت تلفن، اما پسره گوشی رو بهش نداد و با دست اشاره کرد که برو بشین. آیلین استرس گرفت. چند بار پرسید کیه؟ چی میگه؟ اما پسره جواب نداد. آیلین از نگرانی داشت سکته میکرد. پسره گوشی رو قطع کرد و نشست روبروش. خیلی شمرده و آروم، انگار که داره کلمات رو توی ذهنش میچینه، گفت مامان بابا تصادف کردن. آیلین از جا پرید. گفت کی؟ چطور؟ حالشون چطوره؟ پسره انگار مغزش کار نمیکرد. چند ثانیه طول کشید تا جمله بعدیشو بسازه. اون چند ثانیه واسه آیلین شبیه چند ساعت بود. پسره گفت مامان و بابات جفتشون تو تصادف کشته شدن. چند دقیقه طول کشید تا آیلین از شوک این خبر بیاد بیرون و زار زار بزنه زیر گریه. درسته که اونا پدر و مادر خوبی واسش نبودن، اما عاشقانه دوستشون داشت و دست دادنشون غم بزرگی براش بود. آیلین برگشت شهرشون تا مراسم خاکسپاری رو سر و سامون بده. الان دیگه اون بچه بزرگی خونه که نه، بزرگترین آدم خونه بود. دیگه خیلی واقعی همه مسئولیت افتاده بود رو دوشش و همین شرایط رو خیلی سخت‌تر می‌کرد. بعد از چند روز دوست پسرش توی یه تماس تلفنی توی اون شرایط بدی که آیلین داشت باهاش به هم زد و تنهاش گذاشت. گزارش پلیس جری رو مقصر تصادف دونسته بود و برای همین آیلین درگیر یه پروسه فرسایشی دادگاه و بیمه هم شد. وام خونه هم بود، بدیهی‌ها و قراردادهایی که شرکت جری داشتم روش، مسئولیت 2 برادر و 1 خواهر کوچکتر هم بود، کلی قبض و چکم اضافه کنین، یعنی شرایط به قدری سخت شده بود که داشت زیر فشار روحی و فکری له می‌شد. چند وقت گذشت و آیلین دیگه برنگشت تورنتو. نمیتونست، نمی‌شد. هم دوست پسره باش به هم زده بود و جا واسه موندن نداشت، از اون مهمتر کلی مسئولیت داشت که باید به اونا فکر میکرد. تا اینکه یه روز یکی از دوستای مامانش بهش گفت که توی یه شهر دیگه که حدود 2 ساعت با اینا فاصله داره یه کلوبی هست که قراره یه نمایش موزیکال داشته باشه، واسهش هم دنبال خواننده میگردن. آیلین بلند شد و رفت اونجا، تست داد، قبول شد، قرار شد بشه خواننده اصلی. اما به مدیر اونجا گفت من نمیتونم هر شب 2 ساعت بیام اینجا و 2 ساعت برگردم. طرفم قول داد کمکش کنه که خانواده رو هم با خودش بیاره توی شهر جدید. آیلین اونجا یه خونه درب و داغون پیدا کرد که حتی آبم نداشت. باید میرفت مثل کوزت از رودخونه آب می آورد و لباساشو تو رودخونه می شست. رفت توی یه بارم کار پیدا کرد که هر شب بعد از کلوب بره اونجا بخونه. اوضاع ولی سخت بود همچنان. یه همسایه داشت که یه مردک مست بود، همش مزاحمش می شد و اذیتش می کرد. سگشو هم زد کشت. دیوانه بود یارو. توی کلوب چون کارش خوب بود، بقیه دخترها باش بد بودن و پشت سرش چرت و پرت می گفتن. مثلا شایعه کرده بودن که آیلین با مدیر نمایش خوابیده که تونسته این نقش رو بگیره. پدرشو درآورده بودن اونقدر اذیتش میکردن. توی بار بعد از یه هفته صاحب بار بردش تو رخکن و در قفل کرد و خواست بهش تجاوز کنه که اونقدر مقاومت کرد تا طرف ترسید و بیخیال شد. آیلین 3 سال تا 25 سالگی یعنی تا 1990 توی اون کلوبه توی نمایش‌های مختلف خوند و بازی کرد. قضیه از نظر موزیک کلن واسهش یه فاز دیگه شده بود و روز به روز بیشتر از اون حال و هوای آهنگسازی و استایل موزیک خودش فاصله می گرفت. اما دیگه کافی بود. دیگه باید به خودش می اومد. وضعشون هم یکم بهتر شده بود و دیگه دغدغاش کمتر از قبل بود. از بانک وام گرفته بود و یه خونه معقول خریده بود. با یه پسری دوست شده بود و پسر هم اومده بود با اونا زندگی می کرد. خواهر کوچیکش هم دوست پسر پیدا کرده بود و اون پسرم حواسش به اینا بود، یعنی کلن وضعیتش از اون حال آشفته در اومده بود. اینجا بود که آیلین دوباره برگشت با آهنگ نوشتن و تمرین کردن. یه شب میرفت استودیوی خونگی یکی از دوستاش، شب دیگه توی توالت زیرزمین کلوب، بالاخره به هر زحمت و زوری که بود بعد از حدوداً 1 سال تونست یه مجموعه دموی درست حسابی دست و پا کنه. تو پرانتز بگم ماهیت یه همچین مجموعه دمو اینه که یه آرتیستی که تازه میخواد کارشو شروع کنه و دستش به هیچ جا بند نیست چند تا آهنگ ضبط میکنه با هر کیفیتی که حالا جیبش اجازه میده، اونو میفرسته این ور اون ور تا بتونه نظر یه کمپانی رو واسه قرارداد بستن جلب کنه. آیلین هم همین کارو کرد. دمو رو ضبط کرد و داد به این و اون داد به این و این داد به اون و اونقدر دمو چرخید تا رسید به دست اهلش. یعنی بهترین اتفاقی که ممکن بود توی اون مقطع زمانی بیفته. دموه افتاد دست مدیر یک کمپانی بین‌المللی موسیقی. کجا؟ توی نشویل آمریکا. نشویل یعنی مهد موسیقی کانتری. و اینطوری آیلین به شکل حرفه‌ای و جدی با این کمپانی قرارداد امضا کرد. توی قرارداد از پول خبری نبود. یعنی قرار نبود تا قبل از اینکه چیز درست حسابی جمع و جور نشده چیزی بهش بدن. بذارین یه چیزی بگم. شانس این که کسی که میخواد حرفه‌ای موزیکو دنبال کنه به این که بتونه یه آرتیست موفق بشه 1 به 20,000. یعنی هر 20,000 نفری که میرن دنبال این موضوع فقط یه نفرشون موفق میشه. اما آیلین این ریسکو قبول کرده بود، از کارش اومد بیرون، با کمک دوست پسرش انباری زیر خونه‌ای که خریده بود و درست کرد و یه واحد از توش درآورد و اجاره داد، طبقه بالا رو هم به یکی دیگه اجاره داد. خواهرش که با دوست پسرش جدی شده بود رفت پی زندگی خودش. دوتا داداشش هم حدوداً 16 سالشون بود، اونا هم رفتن دنبال کارهای خودشون. دیگه نگرانی واسه اونا نداشت. جمع کرد و رفت توی یک کلبه کنار دریاچه، یک کلبه که نه برق داشت نه آب. یه مدت تنهایی اونجا زندگی کرد و فقط روی موزیک کار کرد. از اجاره اون دوتا واحد چیزی نمیموند، همش میرفت واسه خرج خودش و بچه‌ها و قسط و کلی سوراخ دیگه که تو زندگیشون بود. خودش هم میدونست تا وقتی که پول جور نکرد و نرفته نشویل، یعنی همون جایی که کمپانیه بود، نمیتونه جدی کارشو شروع کنه. ولی بالاخره بعد از چند ماه کمپانی قبول کرد که یه پیش پرداخت به آیلین بده تا بره نشویل و بتونن درست با هم کار کنن. 20,000 دلار دادن بهش و آیلین بالاخره سال 1992 یعنی موقعی که 27 سالش بود رفت آمریکا و کار روی آلبوم اول شروع شد. اما خب مسائل اونطوری که فکر می‌کرد و انتظار داشت پیش نرفت. اولین اتفاقی که افتاد این بود که کمپانی بهش گفت که اصلا نمیخواد از آهنگایی که خود آیلین نوشته و ساخته استفاده کنه. گفت که ازش فقط انتظار داره خواننده باشه و قرار آهنگ رو از این اون بخرن و اون باید فقط اجراشون کنه. آیلین سر این موضوع خیلی ناراحت بود اما مقاومت نکرد. چیزی که میخواست این بود که بتونه هر طور شده وارد عالم حرفه‌ای موسیقی بشه و بعد از اون رو هم خدا بزرگه. پروسه ساخت آلبوم ولی خیلی توهین‌آمیز بود. آیلین میرفت تو استودیو، آهنگو تمرین میکرد و میخوند، بعدم میرفت. یعنی حتی ازش در مورد اجرای آهنگا و ضبط و میکس و هیچی سوال نمیکردن و نظر ازش نمیخواستن. آیلین فقط یه کارمند بود که قرار بود بیاد یه ساعت مشخصی همون کاری که بهش میگن رو بکنه و بره رد کارش. موضوع دیگه این که کمپانی ازش خواست که اسمشو عوض کنه. یعنی گفت که آیلین توین چیزی نیست که به درد ستاره شدن بخوره. آیلین با تأکید گفت که امکان نداره اسم فامیلیش یعنی توین رو عوض کنه. این کارو به احترامه به جری خدا بیامرز میدونست. اما قبول کرد که اسم کوچیکشو عوض کنه. یه لیست بلند و بالا از اسمایی که به ذهنش رسید و نوشت که توی لیست اسم یه دختری که اون موقع که توی کلوب کار میکرد و مسئول لباس اونجا بودم بود. شنایا توین. به نظرش یه ترکیب عالی اومد و وقتی به کمپانی گفت اونام خوششون اومد و اینطوری شد که آیلین شد شنایا. ما هم از این به بعد به همین اسم که همه دنیا میشناسنش صداش میکنیم. یه موضوع دیگه هم بود که باهاش درگیر بودن. اینکه شنایا یعنی همون آیلین سابق موزیک رو با کانتری شروع کرده بود اما توی این همه سال که توی بار و جاهای مختلف اجرا کرده بود دیگه نمیشد یه استایل مشخصی توی کاراش دید. خودش اینطوری دوست داشت، یعنی نمیخواست که محدود به یه ژانر باشه. اما کمپانی گفت که همچین چیزی نداریم، ژانر آلبوم باید فقط و فقط کانتری باشه، چون هم کار ما کانتریه، هم قراره توی رادیوی کانتری پخش بشه، همین که اصلا باید ژانرش معلوم باشه که توی مغازه‌های فروش موسیقی بدونن قراره توی کدوم قفسه بذارنش. شنایا هم چون هیچ دخالتی توی ساخت آهنگا نداشت، بجز این که این موضوع رو قبول کنه کار دیگه‌ای نمیتونست بکنه. کنار همه این ماجراهایی که واسه ضبط آهنگا داشت، یه چیز دیگه هم بود که خیلی اذیتش میکرد. توی همین چند وقتی که از اومدنش به آمریکا میگذشت، هر کی از راه رسیده بود، آهنگساز و مدیر برنامه و نوازنده و بقیه میخواست به هر زوری که شده یه جوری کرمی بریزه، یعنی از آیلین سوء استفاده جنسی کنه. حتی یکی دو بار این موضوع تا دم تجاوزم رفت. اما شنایا از اوناش نبود، یعنی اینطوری نبود که بشه همچین راحت خفتش کرد. دختری که از 10 سالگی میرفت تو بار و واسه مردای مست برنامه اجرا میکرد، بلد بود موقعیتای اینطوری رو مدیریت کنه و نذاره اتفاقی براش بیفته. بالاخره به هر شکلی که بود یه آلبوم جمع و جور شد و وقت اون شد که برن سراغ مقدمات انتشارش. اولین کاری که کردن که کار بامزه‌ای هم بود این بود که یه برنامه گذاشتن حرف زدن یاد شنایا بدن که تو مصاحبه تابلوبازی در نیاره. اون موقع هم لهجه غلیظ کانادایی داشت، هم ادبیاتش یکم یه طوری بود. شما یادت بیار که آیلین توی چه محیط و فضایی بزرگ شده بود، متوجه میشی یکم یه طوری یعنی چی. یه سری کلمه همیشه تو حرفاش بود که از نظر خودش خیلی عادی بود اما واسه بقیه فوش به حساب می اومد. همینا ممکن بود توی یه مصاحبه دردسرساز بشه یا مسخره بشه یا هر چی که باعث بشه شنایا توین رو جدی نگیرنش. یه کار دیگه هم که باید می‌کردن این بود که اولین سینگل آلبوم رو انتخاب کنن، یعنی اولین آهنگ از اولین آلبوم شنایا توین که قرار بود مردم بشنونش. اصولاً روند ماجرا توی اینجور موقع‌ها اینطوریه که کمپانی یا آهنگ آلبوم انتخاب می‌کنه که به نظر خودش جذاب‌تر از بقیه است، اون رو میده به رادیوها واسش موزیک ویدیو می‌سازه و تبلیغ می‌کنه و اینطور چیزا. اگه جواب داد که اون وقت میره سراغ سینگل بعدی و خود آلبوم. اگرم جواب نداد که باید بشینه فکر کنه که اصلاً چیکار می‌خواد بکنه. ممکنه حتی بی‌خیال منتشر کردن آلبوم بشه. اینجا بود که آهنگ What Made You Say That، یعنی اولین سینگل شنایا توین انتخاب شد و مارچ 1993 پخش شد. 40 روز بعدش هم اولین آلبوم که هم اسم با آرتیستش بود یعنی شنایا توین اپریل 1993 منتشر شد. Maybe tonight I'm
tell him how I feel. Maybe I'll leave well enough alone. Maybe, just maybe, he'll wanna be my baby. But what if he's got plans of his own? I'm waiting for the perfect moment, looking for the perfect phrase. The one I finally choose is simply I love you. And as the words came out, I heard a voice inside me say, what made you say that? Was it the moonlight? Was it the starlight?
بعد از انتشار آلبوم، کمپانی یه تور سه نفره ترتیب داد که شنایا توین بود با دوتا هنرمند دیگه، توبی کیث و جان برنن، که بشه تبلیغ واسه آلبوم ستاشون. سینگل شنایا توی چارت موزیک کانتری شد شماره 55. اما آهنگ توبی کیث شد شماره 1 و خیلی زود توی کنسرت‌های مشترکشون شنایا و جان برنن رفتن به حاشیه. شنایا خیلی شاکی بود. هم آهنگش، یعنی آهنگی که فقط خوانندش بود و خودش نساخته بود، موفق نشده بود. همین که شده بود عروسک دست کمپانی. اینطوری بپوش، اینطوری برقص، اینطوری بخند، اینطوری قاز بگیر، اینطوری اردک ول کن، یعنی هیچ اختیاری از خودش نداشت. و بدتر این که سر جریان سینگل اول کمپانی دیگه نمیخواست سینگل دوم منتشر کنه. اما اینجا یه خوششانسی عجیبی اتفاق افتاد و اونم این که هنرپیشه خیلی معروف شان پن، معلوم نیست چطوری و از کجا، باهاشون تماس گرفت و گفت که میخواد موزیک ویدیوی بعدی شنایا رو بسازه. کمپانی هم وقتی دید شان پن تماس گرفته نه نگفت و اینطوری سینگل دوم هم منتشر شد. فروش آلبوم خیلی معمولی بود و خبر خاصی هم نبود، تا اینکه مهمترین آشنایی زندگی شنایا توین اتفاق افتاد. یه روز مدیر برنامهش بهش گفت تو تا حالا اسم ماتلنگو شنیدی؟ خواسته که یکی از سیدیاتو امضا کنی و براش بفرستی. شنایا تا اون موقع اسم این بابا رو نشنیده بود، اما شماها شنیدین، زیادم شنیدین. ماتلنگ همون کسی بود که توی قسمت اول پادکست گفتم آلبوم بکین بلک گروه ACDC رو تهیه کرده بود. تو قسمت ششم پادکستم آلبوم هیستریای گروه دفلپارد اسمشو زیاد شنیدیم. ماتلنگ انگلیس بود و شنایا آمریکا. سر همین قضیه ارتباط تلفنی این دوتا شروع شد. زنگ می زدن و دو ساعت حرف می زدن. این از اون ور واسه این آهنگ میذاشت و این از این ور گیتار دستش میگرفت و چیزایی که نوشته بود و میزد. چند ماه بعد مات یه سفر اومد آمریکا و همدیگر رو دیدن و قرار شد با هم بیشتر کار کنن. یکم بعدش شنایا یه سفر دو هفته ای رفت انگلیس و روی موزیکا با هم کار کردن. یه ذره بعدش دوباره یه سفر رفت اونجا. باز یکم بعدش که سفر سوم رو رفته بود، دیگه یه لیست از آهنگای درست و حسابی که با هم ساخته بودن در اومده بود. همه چی عالی بود. شنایا لحظه به لحظه داشت چیز یاد میگرفت، از اینکه چطوری یه موزیک رو بچینه و بیاد بالا تا اینکه چطور لیریکس رو با موزیک مچ کنه. ماتلنگ با وجود اینکه آدم خیلی گنده‌ای بود، اما به جای اینکه چیزی رو دیکته کنه، قشنگ به شنایا پروبال داد تا اون استعداد ذاتی خودش رو بریزه بیرون. یه روز که پیش مات بود، مدیر برنامه‌اش بهش زنگ زد که بابا پاشو برگرد نشویل، بعد آماده شی واسه آلبوم دوم. شنایا میدونست که اینا برنامه‌شون اینه که دوباره دوره بیافتن و آهنگ بخرن. بعدم میدونست که ماتلنگ آدم خیلی معروفی تو موزیک راکه. ترسید که اگه بگه داره با اون کار میکنه، اینا شاکیشن که داری به جای کانتری راک کار میکنی و بیخیال آلبوم دوم بشن. واسه همین فقط گفت که نیومدم تفریح کنم، دارم کار میکنم. وقتی برگشتم بهتون میگم جریان چیه. یه هفته بعد شنایا برگشت نشویل و ترسون و لرزون رفت توی اتاق مدیر برنامه. مدیر برنامه گفت خب بگو ببینم داشتی چی کار میکردی این مدت تو سفر؟ شنایا سرش انداخته بود پایین و با خودش مزه مزه میکرد که الان چطوری بگم با ماتلنگ کار میکردم که این شاکی نشه. یهو نگه قرارداد بی قرارداد پاشو برو بیرون. خیلی آروم برگشت گفت ما، یعنی من و ماتلنگ، یه چند تا آهنگ با هم ساختیم. اندازه یه آلبوم میشه. چیز خوبی شده به نظرمون. مدیر برنامه یهو چشاش گرد شد. رفت عقب و تکیه داد به صندلیش. شنایا نفسش رو حبس کرد. مدیر برنامه برگشت جلو، آرنجش رو گذاشت رو میز و گفت با ماتلنگ موزیک ساختی؟ چقدر خفن، ایول، بیشتر توضیح بده ببینم. یکم با هم صحبت کردن و قرار شد مدیر برنامه با مقامات بالای کمپانی صحبت کنه و این کار رو هم کرد و اونا چند تا نمونه از دموی آهنگا رو گوش کردن و خوششون اومد و قرار شد شنایا با همین آهنگا کار روی آلبوم دومو شروع کنه. اما شنایا درخواست گنده دیگه هم داشت و اون این که کمپانی قبول کنه ماتلنگ بشه تهیه کننده آلبوم. از خدا که پنهون نیست، از شما هم پنهون نباشه که قضیه در حد یه همکاری ساده نبود. توی این پروسه آهنگسازی مشترک، شنایا و ماتلنگ حسابی به هم نزدیک شده بودن، یه ارتباط عاطفی بینشون شکل گرفته بود که نتیجهش این شد که بعد از 6 ماه از اولین باری که همدیگر رو دیده بودن، توی یه روز سرد زمستونی با دمای منفی 40 درجه توی کانادا، توی شهری که شنایا توی کلوب برنامه اجرا می‌کرد، در حضور اعضای خانواده جفتشون، شنایا توین و ماتلنگ ازدواج کردن.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
این زوج عاشق گیتاراشون رو زدن زیر بغلشون و ماه عسل رفتن جزایر کارائیب و نشستن سر کار کردن روی آلبوم دوم. ماتلنگ گفتش که ترجیح میده تا وقتی همه چی آماده نشده کسی از کمپانی آهنگا رو نشنوه. واسه همین رفتن توی یه استودیو که مات انتخاب کرده بود و شروع کردن به ضبط کردن آهنگا. وقتی کار تموم شد و فقط یکم از میکس مونده بود، گفتن که آدمای کمپانی بیان و نتیجه رو گوش بدن. 8 نفر بلند شدن اومدن تو استودیو، آهنگا رو که شنیدن، یه تعدادشون کف کردن که چقدر این خوبه، یه تعدادشون هم اخماشون رفت تو هم که این چقدر متفاوته. ماتلنگ دقیقاً همون کاری که توی قسمت ششم گفتم با دفلپارت کرده بود و موزیک متالشون رو کرده بود پاپ متال، اینجام کرده بود. موزیک کانتری رو گرفته بود، با پاپ قاطیش کرده بود و از توش کانتری پاپ درآورده بود. کمپانی سر این موضوع خیلی سختگیری نکرد. بالاخره هرچی بود ماتلنگ آدم گنده‌ای بود. و در نهایت به فاصله 2 سال از آلبوم اول، دومین آلبوم شنایا توین به اسم The Woman in Me فوریه 1995 منتشر شد. یه روز قبل از انتشار آلبوم، مدیر برنامه شنایا زنگ زد بهش، گفت فکر میکنی آلبوم چقدر بفروشه؟ شنایا یکم فکر کرد و رویا پردازی کرد و گفت آلبوم آخر ربا مکینتایر 3 میلیون نسخه فروخته، ایشالله منم همونقدر بفروشم. خب، پیشبینی شنایا غلط بود. آخر سال اول فروش آلبوم رسید به 4 میلیون نسخه و موقعی که 5 سال از انتشارش گذشت رسید به 20 میلیون نسخه. آلبوم ترکوند و شنایا رو تبدیل کرد به یه هنرمند شاخص و معروف که همه جا ازش حرف می زدن. دیگه قیافش واسه مردم آشنا بود. شده بود یه هنرمند محبوب هم واسه کانتری دوستا هم واسه بقیه. یه چیزی هم که بود این بود که شنایا واسه این آلبوم تور نذاشت. می گفت فعلا فقط 2 تا آلبوم داره که اولی چون کارهای خودش نیست خیلی حس خوبی نسبت بهشون نداره، دومی هم به اندازه یه کنسرت نمیشه. واسه همین ترجیح داد فعلا کنسرت نذاره و حواسش به چیزای دیگه باشه. 2 سال از آلبوم دوم گذشت که دیگه دید وقتشه که کار روی آلبوم سوم رو شروع کنه. توی این مدت 2 تا چیز مهم یاد گرفته بود. اول اینکه چون بین آلبوم اول و دومش 2 سال فاصله افتاده بود، فهمیده بود که نمیشه واسه انتشار آلبوم عجله کرد. میگفت اونایی که سالی یه دونه آلبوم میدن، نتیجه میشه این که فقط یکی یا نهایتاً 2 تا آهنگشون میشه هیت. میگفت حداقل 2 سال وقت لازمه که آدم بفهمه دقیقاً باید چیکار بکنه که کل آلبوم بهتره کنه. چیز دومی هم که یاد گرفته بود این بود که موقعی که میشینه سر نوشتن آهنگ، باید کاملاً یادش بره که قرار خودش اجرا کنه. یعنی نباید خودشو محدود کنه به نوشتن چیزی که میدونه از پسش برمیاد. ساده ترش میشه این که باید توانایی اجراشو برسونه به چیزی که مینویسه، نه اینکه چیزی که مینویسه رو بذاره تو چارچوب توانایی اجراش. شنایا بلند شد و رفت تو یه خونه تو دل طبیعت و بکوب نشست سر کار کردن. یه چیز مهمی که فرق کرده بود این بود که حالا دیگه معروف بود. دیگه لازم نبود قایمکی کار کنه. دیگه قرار نبود نظر کمپانی رو جلب کنه. حالا کاملا آزاد بود که هر طور که میخواد آهنگاشو بسازه. ماتلنگ و شنایا اون موقع همدیگه رو کم میدیدن. شنایا توی کلبش بود، مات توی استودیو سر کارهای دیگش. مات جدا رو آهنگا کار میکرد و شنایا هم جدا وقتی که با هم بودن ایده‌هاشون رو میذاشتن وسط و از توش یه چیزی در میآوردن. اینا دیگه مزه دهن مخاطب دستشون اومده بود. حالا دیگه میدونستن که چطوری کانتری و پاپ رو قاطی کنن و اونی که میخوان رو از توش در بیارن. نوشتن آهنگا که تقریبا تموم شد، ضبط رو شروع کردن که اونم خودش خیلی فشرده بود. اونقدر ماتلنگ وسواس به خرج میداد و برای هر یه دونه آهنگ وقت میذاشت که همه رو دیوونه کرده بود. و بالاخره سومین آلبوم شنایا توین به اسم Come On Over 4 نوامبر 1997 منتشر شد. Let's go girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Come on over نترکوند. منفجر کرد. نابود کرد. منهدم کرد. رکورد بود که پشت رکورد میشکند. لیستی نبود که اسم آلبوم توش نباشه. Come On Over شد پرفروشترین آلبوم کانتری توی سال 1997 و 98 و 99 و 2000. آلبوم 16 میلیون نسخه فقط تو آمریکا فروخت و شد 8th آلبوم پرفروش تاریخ این کشور و با فروش 40 میلیون نسخه تو کل دنیا، تکرار میکنم 40 میلیون نسخه، شد پرفروشترین آلبوم یه هنرمند خانم توی کل دنیا و پرفروشترین آلبوم استودیویی موسیقی کانتری در تمام دوران. رکوردایی که الان که 2019 ایم هنوزم واسه همین آلبومه. ذات هنری شنایا توی این آلبوم به بهترین شکل خودشو نشون میداد. اینطوری که انگار بذر استعداد و توانای شنایا توی خاک پر از تجربه ماتلنگ کاشته شده باشه و نتیجه شده باشه یه همچین آلبومی. ماتلنگ که استاد قاطی کردن راک با پاپ بود، همین کار رو توی آلبوم دوم و سوم شنایا با موزیک کانتری کرده بود. یعنی هسته ی آهنگا معمولاً با شنایا بود. اون وقت ماتلنگ می اومد فضاسازی رو روی همون چیزی که شنایا ساخته بود کامل می کرد. این دوتا آلبوم جز معدود آلبومایی که ماتلنگ هم تهیه کننده بود هم آهنگساز. مات یه کار عجیبم کرد که خیلی جواب داد. 3 نسخه مختلف از آلبوم درست کرد. نسخه اول رو اسمشو گذاشت Original Country Version که درصد کانتریش بیشتر بود. این همون چیزی بود که 1997 منتشر شد. سال 1998 یه نسخه به اسم نسخه بین المللی ازش منتشر کرد که آهنگا رو اومده بود دوباره میکس کرده بود و درصد پاپشون رو برده بود بالا. سال 1999 هم یه نسخه بین المللی دیگه داد بیرون که میکس چند تا آهنگ رو دوباره عوض کرده بود. و اما خود آلبوم، نسخه اصلی مد نظرمونه. Come On Over 16 تا آهنگ داره به مدت 60 دقیقه که از این 16 تا 12 تاش سینگل آلبوم بوده. بله، 12 تا که از این 12 تا واسه 9 تاش هم موزیک ویدیو ساختن. این خودش جاه طلبی ماتلنگ رو نشون میده. تا اون موقع فاز آلبومای کانتری 7-8 تا آهنگ ارزون و کم خرج جمعاً حدوداً نیم ساعت، خیلی هم ساده و مهربان بود. اما اینجا اومدن یه ساعت موزیک ریختن تو آلبوم. اصلا پشت جلد آلبوم نوشته Hour of Music. آلبوم با آهنگ من I Feel Like a Woman شروع میشه. ماجرا این آهنگ برمیگرده به اون موقعی که شنایا توین توی کلوب کار میکرد. ایده ی آهنگ هم همون موقع ها اومده بود تو ذهنش. یعنی یه جورایی این آهنگ یکی از ایده های قدیمی شنایا به حساب میومد که نگهش داشته بود واسه این آلبوم. توی اون کلوبه یه بخشی داشتن که اجرای درگ کوینا بود. اجرای درگ چیه؟ احتمالاً دیده باشین اینکه مردا لباس زنونه میپوشن و آرایش زنونه میکنن و میرن روی استیج برنامه اجرا میکنن. خود واژه درگ معنی لغویش میشه لباس جنس مخالف پوشیدن که بهش کراس درسینگ هم میگن. شنایا اینا رو میدید که با چه ظرافتی آرایش میکنن، که چقدر حواسشون به لباس پوشیدنشونه. شنایا از رفتار و کارهای اونا الهام گرفت که یه آهنگ در مورد حقوق خانوما بسازه. موقعی که شنایا و ماتلنگ داشتن روی آلبوم دوم کار میکردن، یه روز مات گیتار گرفته بود دستشو همینطوری یه ریف رو میزد که ریف همین آهنگه بود. شنایا هم روش خوند Man, I Feel Like a Woman. سر آلبوم سوم موقعی که کار داشت نسبتاً تموم میشد، یاد این ریف و این خطی که شنایا خونده بود میفتن و اینطوری Man, I Feel Like a Woman میشه آخرین آهنگی که واسه این آلبوم ساخته شده. یعنی اولین ترک آلبوم میشه آخرین آهنگی که ساخته بودن. ژانر آهنگ کانتری پاپه که با یه ریف فراموش نشدنی شروع میشه. اما همین ریف رو میگفتن که از روی آهنگ معروف Spirit in the Sky واسه نورمن گرینبام کپی شده و فقط یه کوچولو عوضش کردن. ریف نورمن رو گوش کنین. حالا یه بار دیگه ریفی که ماتلنگ ساخته رو گوش کنیم. Let's go girls. Come on. I'm going out. یکم شبیه هم، اما نه اونقدری که بشه گفت کپیه. لیریکس آهنگم که گفتم در مورد حقوق خانوم هست، اما نه اون مدل حقوقی که باید از مردا گرفته بشه. بیشتر برمیگرده مضمونش به اینکه خود خانوما باید خانوم بودن خودشون رو قبول کنن و باش حال کنن و کاری بکنن که دوست دارن بکنن. شنایا توین به خاطر این آهنگ جایزه گرمی بهترین اجرای خواننده زن موزیک کانتری رو هم گرفت. یه چیز جالبم در مورد ویدیوی آهنگ بگم. رابرت پالمر یه آهنگ داره به اسم Addicted to Love. قدیمی هم است. که توش پالمر یه لباس جدی و رسمی پوشیده و پشت سرش چند تا خانم دارن مثلا ساز میزنن، همشون هم عین هم آرایش کردن و عین هم لباس پوشیدن، واسه همین شبیه هم به نظر میان. چهره شون هم سرد و بدون لبخنده، نگاهشون هم بیروحه. توی دهه 80 ویدیوی معروفی بود. شنایا توی ویدیوی خودش اومده همون رو چپه کرده. یعنی اومده یه لباس جدی پوشیده، واسطه اون وسط، پشت سرش چند تا پسر با آرایش و لباس یه شکل همونطوری سرد و بیروح دارن ساز میزنن. هر دوتا ویدیو رو بعدا میذارم توی کانال تلگرام ببینید. آهنگ دوم I'm holding on to love. I don't need a string to tell me what to think. There ain't no missing link in my love life. It's all right. I ain't that uptight. No, I don't need a psychic cause I don't really like it when someone tries to tell me just what my future holds. I already know. Your love keeps me alive. You're all I need to survive. I got you by my side. So I'm holding on. I'm feeling strong, baby. You're the one. خیلی آهنگ خوشگلیه این. لیریکسش یه جورای عاشقونه شیطونه. تمپوی باحال آهنگم بیشتر با اون فاز شیطون قضیه هماهنگه تا با اون فاز رومنسش. یه چیزی هم بگم. اسم کامل این آهنگ اینه: I'm holding on to love to save my life. اون تیکه to save my lifeش توی پرانتزه. این یعنی چی حالا؟ این یه چیز مرسومیه تو موسیقی. یعنی فقط تو موسیقی. یعنی شما معمولاً نه تو چاپ، نه تو سینما نیبینین که اسم یه کتاب یا فیلم یه تیکش تو پرانتز باشه. اما توی موسیقی این قضیه سر اسم آهنگا، نه اسم آلبوم، اسم آهنگا مرسومه. حالا معنیش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چند تا دلیل داره. یکی این که ممکنه اسمی که واسه آهنگ انتخاب کرده باشن خیلی عادی باشه. واسه همین میان اینطوری شاخصش میکنن. یا اسم یه آهنگ یه تیکه از لیریکس آلبومه. میان بقیه همون خطم میذارن تو پرانتز. مثلا همین آهنگ شنایا. دلیلای دیگه هم داره که حالا کارشون ندارین. اما چرا میذارنش تو پرانتز؟ چرا همه اینا رو نمیچسبونن به هم؟ واسه اینکه اگه این کار رو بکنن اسم طولانی میشه. اون وقت یه سری جاها که میخوان بنویسنش ممکنه نصفه بمونه. پس میان یه تیکه رو میذارن تو پرانتز که اگه خواستن توی یه مراسم اسمش رو بگن یا توی یه مجله بنویسن اون تیکه تو پرانتز رو بتونن حذف کنن. آهنگ سوم Love gets me every time. Life was going great. Love was gonna have the weight. Was in no hurry. Had no worries. Staying single was the plan. Didn't need a steady man. I had it covered. Till I discovered the love. این آهنگ اولین سینگل آلبومه که حدود یه ماه و نیم قبل از خودم آلبوم منتشر شده. یادتون بندازم که چرا مهمه این؟ یعنی این اولین آهنگ آلبومه که مردم شنیدنش. به نظر میاد واسه سینگل اول یکم احتیاط کردن و اونی که درصد کانتریش به نسبت بقیه بیشتره رو انتخاب کردن که یه وقت طرفدارای کانتری ترک نخورن. همین این که اصلا بتونن سینگل اول رو انتخاب کنن حدود 3 هفته جلسه داشتن و بحث می‌کردن که آخرش شد این. یه چیز جالب این که اول قرار بود اسم آهنگ باشه Gall, Darn, God and Done It. یعنی موقعی که شنای آهنگ رو ساخته بود این اسم روش گذاشته بود. ولی کمپانی قبول نکرد. گفت اینو بخوان تو رادیو اسمشو بگن گره میخورن. واسه همین عوضش کردن به Love Gets Me Every Time. این آهنگ تونست توی بیلبورد آهنگای کانتری 5 هفته متوالی شماره 1 باشه و نسخه سینگلش هم 500,000 نسخه تو آمریکا بفروشه. ویدیوی این آهنگ هم جالبه. ماجراش اینه که واسه طرح روی جلد آلبوم قرار بود تیموتی وایت که یه عکاس معروفیه از شنایا عکس بگیره. واسه ویدیو این آهنگ اومدن پشت صحنه همین فوتوشوتینگ رو گذاشتن جای ویدیو و خود تیموتی وایت هم کارگردانیش کرد. آهنگ چهارم Don't be stupid. I get so aggravated when I get off the phone and get the third degree. I'm really feeling rusty.
Why don't you take a pill and put a little trust in me, and you'll see. Don't freak out until you know the facts. Relax. Don't be stupid.
Don't Be Stupid دومین سینگل آلبومه که یه هفته بعد از آلبوم منتشر شد. شما تصور کن ملت از یه ماه قبل Love Gets Me Every Time رو شنیدن. اونایی که حال کردن که تعدادشون هم زیاد بوده رفتن آلبوم رو خریدن. اونایی که شک داشتن وقتی اینو شنیدن اونا هم حمله کردن و آلبوم رو خریدن. یعنی الکی نیست که آلبوم Come On Over همچین فروش افسانه یا عجیبی داشته. یه دلیلش این بوده که سینگلاش خیلی هوشمندانه انتخاب شده بودن. با این حال منتقدا که اکثر مواقع نظرشون با مردم یکی نیست، خیلی با آهنگ حال نکرده بودن و میگفتن بیش از حد ساده و ابتداییه. این آهنگ هم ادامه اسمش تو پرانتزه. یعنی کاملش میشه Don't be stupid, you know I love you. ویدیو یا آهنگ هم شنایا رو نشون میده که داره میخونه و پشت سرش یه سری اسکاتلندی دارن ریور دنس میکنن. یعنی همون رقصه که پا میکوبن رو زمین و صدا در میارن. آهنگ پنجم From this moment on.
From this moment, life has begun.
From this moment, you are the one.
Right beside you is where I belong. From this moment on.
From this moment, I have been blessed.
I live only for your happiness.
توی یکی از سفرهای شنایا و ماتلنگ به ایتالیا، اینا پا میشن میرن استادیوم که فوتبال ببینن. ماتلنگ خیلی فوتبالی بود، اما شنایا اصلا فوتبال دوست نداشت و حوصله‌اش سر رفته بود. واسه همین کاغذ برمی‌داره و همونجا این آهنگ رو می‌نویسه. آهنگی که تبدیل میشه به یه آهنگ فراهنرمندی. نمیدونم همچین واژه‌ای هست یا نه، از خودم گفتم. یعنی اثری که دیگه اونقدر خودش مهم میشه که آرتیستش اهمیتش به حاشیه میره. From This Moment یکی از معروفترین آهنگای عروسی تو دنیاست. تا حدی که بارها شده موقعی که شنایا تو این کنسرت داشته، دیده عروس و دوماد با لباس کامل عروسی اومدن تو کنسرتش که این وقتی این آهنگو میخونه، اونا تانگو باش برقصن. موقعی که بعداً با ماتلنگ آهنگ رو کامل کردن، شنایا گفت که من اینو نوشتم که یکی دیگه بخونه. مثلا نمیتونم بخونمش. یادتونه گفتم قرار گذاشته بود که بنویسه و کاری به توانایی اجراش نداشته باشه. میگفت اینو باید سلین دیون بخونه. من پسش بر نمیام. اما اونقدر ماتلنگ زیر گوشش خوند که خودت باید بخونیش که شنایا قبول کرد. اونقدر تمرین کرد تا بتونه از پس خوندنش بر بیاد. یه چیزی هم که بود این بود که شنایا از 10 سالگی هر چی ژانر دم دستش اومده بود رو خونده بود. واسه همین کار کردن روی صداش اونقدر هم واسه چیز سخت و نشدنی نبود. اما وسط کار یه تصمیم مهم دیگه گرفتن که آهنگ باید دوئت اجرا بشه، یعنی دو صدایه باشه، یعنی یه خواننده مهمانم بیاد با شنایا بخونه. ماتلنگ اول التون جان رو پیشنهاد داد، اما کمپانی قبول نکرد. گفت بابا جان ما مثلا کارمون موزیک کانتریه، دیگه انقدر تابلو نکنی. پس رفتن سراغ برایان وایت که یه خواننده کانتری معروف بود اون موقع، و اینطوری شد که شنایا توین اولین آهنگ دو صدایه دوران فعالیتش رو خوند. اما این آهنگ نسخه دیگه هم داشت که توی موزیک ویدیوش استفاده کردن و شنایا همه آهنگ رو تنهایی اجرا کرد. آهنگ ششم، آهنگ هم اسم با آلبوم، Come On Over.
Get alive, get a grip, get away somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. Oh, come on over, come on in, pull up the seat and take a
Come On Over یه آهنگ خوشگل دیگه با تمپوی متوسط سال 2000 تونست جایزه گرمی بهترین آهنگ کانتری سال رو ببره. چیزی که جالبه اینه که درسته که آلبوم واسه 1997 بود، اما چون دو تا نسخه دیگه توی دو سال بعدی هم ازش منتشر شد و تا سه سال هم هنوز داشتن سینگل ازش منتشر میکردن، تونست چند سال توی گرمی اوارز کاندید بشه. موزیک ویدیوی این آهنگ هم از تیکه های کنسرت دالاس شنایا توین توی سال 1999 ساخته شده. آهنگ بعدی، آهنگ هفتم، When.
But I don't see that happening anytime soon. I don't mean to sound so pessimistic, but I don't think that cow really jumped over the moon.
وین تنها سینگل از 12 تا سینگل آلبومه که جزو سینگل‌های آمریکا نبود و فقط توی کانادا و انگلیس پخش شد. اینم یکی دیگه از آهنگ خوشگلای آلبومه. یعنی خدایش اکثر آهنگای این آلبوم خوشگله. یعنی واژه دیگه براش به ذهنم نمیرسه. قشنگ، خفن، باحال، خاص. نه واقعا، خوشگل بهترین کلمه است. میدونین چرا؟ چون کورس آهنگا همه خیلی خوبه. چون جدا از هنر شنایا ماتلنگ استاد کورس نوشتنه. ویدیوی وین با اینکه توی آمریکا پخش نشد، اما توی نیویورک فیلم برداری شد و جاهایی که توی خیابون بود رو هم یه بدل به جای شنایا بازی کرد. واسه این آهنگ دوتا ویدیو ساختن که یکیش واسه نسخه اصلیه که کانتریش بیشتره، یکی هم واسه نسخه بین المللی که پاپش بیشتره. شنایا خودش گفته که این آهنگ آهنگ محبوبش توی کنسرتاست و با اجراش خیلی حال میکنه. آهنگ هشتم، Whatever you do, don't. یه تخصصی که شنایا داره که خیلی هم توی این آلبوم خودش رو نشون میده، رومنس با شیطنته. یعنی خیلی قشنگ میتونه یه لیریکسی بنویسه که عاشقانه است اما شیطونه، توش ضعف نیست، حتی توش ممکنه مثل این قلدری هم باشه. مثلا توی این آهنگ میگه اگه خیلی نزدیک من واستی ممکن از حرارتت ذوب بشم، اگه اونجوری نگام کنی ممکنه دیوونه بشم. خب نکن، آدم باش، مگه میخوای منو دیوونه کنی؟ فکرشم نکن. بریم سر وقت آهنگ نهم، If you wanna touch her, ask. میبینین اسم آهنگا رو چقدر امریه؟ If you wanna touch her, ask. یا whatever you do, don't. یا don't be stupid. شنایا این قدرت رو از گذشته سختی که داشته گرفته. از قدرتی که باعث شده بود توی این همه سال در برابر مردا از خودش محافظت کنه. این آهنگ هم لیریکس جالبی داره. خطابش با آقایونه که چطور باید با یه زن برخورد کنن. اولش میگه که بذار یه رازی رو بهت بگم که چطور باید با یه خانم درست رفتار کنی. اگه دنبال جای واسه خودت تو قلبش میگردی، این قضیه یه شبه اتفاق نمیفته. اول باید یاد بگیری که حرفاشو بشنوی و عمیق‌ترین افکارش رو بفهمی. لازمه که قبل از اینکه بهت اعتماد کنه، بدونه که میتونه رو تو به عنوان یه دوست حساب کنه. و حالا همینطور یه سری نکات ریز دیگر رو هم میگه. آهنگ دهم، You're Still the One.
You're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. Still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want.
این آهنگ تقریبا میشه گفت موفق ترین سینگل شنایا توی رادیوهای موسیقی کانتری بود. سال 1999 توی مراسم گرمی تو 4 رشته کاندید شد، 2 رو هم برد، بهترین آهنگ کانتری و بهترین خواننده خانم موزیک کانتری، 2 دیگرش رو هم به سلین دیون و آهنگ My Heart Will Go On باخت. اما ماجرای آهنگ. موقعی که شنایا و ماتلنگ ازدواج کردن، روزنامه ها روی خوش به این قضیه نشون ندادن. می گفتن شنایا رفته با یه ستاره معروف 17 سال از خودش بزرگتر ازدواج کرده که ازش واسه معروف شدن سوء استفاده کنه. شنایا توین هم کلن عادت نداشت زندگیشو بیاره توی آهنگاش. این توداری هم یکی دیگه از تأثیرهای گذشتش بود. توی پرانتز یادتون بندازم قسمت‌های 2 و 4 پادکست که چقدر عدل و امی واینهاوس برخلاف این تفکر بودن و آهنگاشون کاملا خود زندگیشون بود. اما اینجا شنایا این آهنگو واسه جواب دادن به همین منتقدا ساخت. یعنی یه جورایی موضوع آهنگ مربوط میشه به رابطهش با ماتلنگ. ماتلنگ هم واسه اینکه تایید کنه آهنگو خودش اومد بک وکال آهنگ رو خوند. شنایا یه خاطره خوب و پررنگم از این آهنگ داره. یه روز رفته بود رادیو، اونجا یه کاری داشته. موقعی که داشته از اونجا میومده بیرون، التون جان رو میبینه که داره روبرو میاد که بره تو. شنایا توین رو که میبینه، شروع میکنه از دور این آهنگو بلند بلند خوندن. شنایا عشق میکنه که التون جان آهنگشو میشناسه و دوستش داره. آهنگ 11 Honey I'm Home.
Than PMS. This job ain't worth the pay. Can't wait till the end of the day. Hey, honey, I'm on my way. Hey, 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 hey. Honey, I'm home and have a hard day. Pour me cold water. Oh, by the way, lay up my feet. Give me something to eat. Fix me up my
لیریکس این آهنگ و شنایا توین از آهنگ تک دیس جاب اند شاویت واسه جانی پیچک الهام گرفته. اونجا جانی در مورد کار کردن غور میزنه با نگاه مردونه. اینجا شنایا هم همین کارو میکنه منتها با نگاه زنونه. ویدیو این آهنگم با تیکه های کنسرت 1998 توی کنتاکی ساختن. واقعا واسه این که با حال و هوای ماجرا آشنا بشین لازم این ویدیو رو ببینین. این رو هم به وقتش میذارم توی کانال تلگرام. آهنگ 12 That don't impress me much.
I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah.
این آهنگ یکی از معروفترین آهنگای تمام دوران فعالیت شنای توینه. اون قدیم تو ایران هم خیلی معروف بود. یه لباس آرایش پلنگی هم داره تو ویدیوش، کیف میکردن همه. کانسپت این آهنگ جالبه. توش میگه که اگه تو علامه دهر باشی یا خوشتیپ و خوشهیکل باشی یا وضعت خوب باشه، من تحت تأثیر قرار نمیگیرم. چون با هیچ کدوم اینا نمیتونی شبا منو تو آغوشت گرم کنی. فارسیش مسخره است اما انگلیسیش قشنگ میشه. یه چیز بامزه این که توی لیریکس اونجا که میخواد به طرف بگه خوشتیپ و موقشنگی که باش، من چی کار کنم، میگه خب تو براد پیتی قبول، اما من خوشم نمیاد. یه بار ازش پرسیدن فازت چی بود که اسم براد پیتو تو آهنگ آوردی؟ گفت اون موقع که داشته اینو میساخته قضیه رابطه براد پیتو گوینیت پالترو تو همه روزنامه ها بود. بعدم از براد پیت یه عکس لخ توی مجله پلی گرل چاپ کرده بودن. بله پلی بوی سر جاش، پلی گرل هم داریم. خلاصه خوشش نیامده بوده و اینجا یه تیکه به اون انداخته. این آهنگ کلن فاز کانتریش کمه. وکالم یه طوریه که یه جایی شبیه نریشن میشه. یعنی آواز شبیه حرف زدن میشه. آهنگ 13 Black Eyes Blue Tears. لیریکس این آهنگ یه جورایی از کودکی شنایا اومده. از اون همه سختی و بدبختی که کشیده. اینجا داره خیلی قوی و محکم میگه که تسلیم هیچ کدوم از این مشکلا نمیشه. اسم آهنگو دوباره ببینیم چیه؟ Black Eyes Blue Tears. میگه Black Eyes واسه گذشته است و ازشون رد شدم. یعنی چشمای کبود رو پشت سر گذاشتم. بعدش میگه Blue Tears هم دیگه نمیتونه بیاد سراغم. Blue اینجا معنی غمگین رو میده. یعنی اشکای غمگین. 14th آهنگ I won't leave you lonely. یا آهنگ رومانس و مهربون دیگه که چیز خاصی واسه گفتن نداره. آهنگ 15 Rock This Country. این آهنگ سرحال و خوشحال و باحال ضعیف‌ترین رتبه توی چارت موزیک کانتری رو نسبت به سینگل‌های دیگه ی آلبوم داره. اما چارت رو بیخیال شین. این یه آهنگ میهن پرستانه ی آمریکاییه که یه خواننده کانادایی با شوهر انگلیسیشون رو ساخته. سال 2000 الگور این آهنگ رو واسه تم کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کرده بود. سال 2008 هم هیلاری کلینتون که خب هیچ کدومم رئیس جمهور نشده. اینم بگم که این تنها آهنگ آلبومه که نسخه اصلیش و نسخه بین‌المللیش یکی و فرقی با هم ندارن. و بالاخره آهنگ آخر، آهنگ 16 You've Got a Way.
Believe
این آهنگ موقعی که اومد اصلا ازش استقبال نشد. اما وقتی که گذاشتنش موزیک فیلم ناتینگ هیل که جولیا رابرتس و هیو گرانت بازی کرده بودن، تازه مردم ازش خوششون اومد. شنایا توین این آهنگ رو هیچ وقت تو کنسرتاش کامل و مستقل نخونده و همیشه با دو تا آهنگ دیگه به صورت مدلی اجراشون کرده. مدلی یعنی آرتیست چند تا آهنگش رو تیکه تیکه به هم میچسبونه و با هم اجراشون میکنن. خب اینم از آلبوم کامان اوور شنایا توین، آلبومی که کلی رکورد شکوند که هنوزم کسی نتونسته بهش برسه. یه چیز فقط بگم، اگه دقت کرده باشین چند بار گفتم پرفروشترین آلبوم استودیویی تاریخ موسیقی کانتری. تأکید روی استودیویی بودن واسه اینه که اگه کلی بخوایم نگاه کنیم، کامان اوور میشه دومین آلبوم پرفروش. پرفروشترین آلبوم کانتری واسه آلبوم دابل لایف از گارث بروکس که از اسمش معلومه کنسرت بود و استودیویی نبوده. ببینیم بعدش چی شد. پروسه درگیر بودن با آلبوم کامان اوور حدوداً 2 سال طول کشید. یعنی از 1997 تا 1999. بعد از اون شنایا 2 سالم به خودش استراحت داد تا شد 2001 که بچه دار شد. همون موقع ها آروم آروم شنایا و ماتلنگ شروع کردن به کار کردن روی آلبوم بعدی و 1 سال بعد یعنی 2002 4مین آلبوم شنایا به اسم آپ منتشر شد. To go and blow it all, so I shop it every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Yeah, lots of diamond rings. اون فرمول چند نسخه‌ای بودن خوب جواب داده بود. پس واسه این آلبوم هم 3 نسخه منتشر کردن. نسخه سبز که کانتری و آکوستیک بود، نسخه قرمز که پاپ و راک بود و نسخه آبی که ورلد و دنس بود. همه چی عالی بود. شنایا تو اوج موفقیت بود. اون زندگی وحشتناک بچگیش و اون همه سختی و بدبختی رو بالاخره رد کرده بود. به هر چی که آرزوش رو داشت رسیده بود. شنایا جزء اولین هنرمندایی بود که موزیک پاپ رو با موزیک کانتری پیوند زده بود و تبدیلش کرده بود به یه موزیک 100% موفق. شنایا نماد احساس و عشق پاک بود، ستاره کانتری بود، ستاره پاپ بود، ستاره راک هم بهش میگفتن. اما دیگه میدونیم وقتی همه چی زیادی خوبه، معمولاً قراره یه اتفاق وحشتناک بیفته و این اتفاق افتاد. شنایا توین رو ساس گزید و بیماری لایم اومد سراغش و صداش رو از دست داد. نه واسه چند روز، نه واسه چند هفته، نه واسه چند ماه. تارای صوتی شنایا توین واسه حدود 15 سال فلج شد. آخر سر یه عمل جراحی سخت روی حنجرش دوباره برگردوندش به موسیقی. البته با یه صدای متفاوت که شبیه سابقش نبود. به محض خوب شدن کار روی آلبوم جدید رو شروع کرد و در نهایت 5مین آلبومش سال 2017 یعنی بعد از 15 سال دوری به اسم Now منتشر شد. تمام زندگی این دختر از همون بچگی و فقری که داشت تا شهرت و ثروتش پر از گرفتاری و دردسر بود. زمون خیلی با شنای خوب تا نکرده بود. بچگیش که اونطوری بود، تو زندگی فقط دو تا چیز داشت که یکیش خوانندگی بود و اون یکی هم ماتلنگ. موقعی که صداش رو از دست داد، براش فقط ماتلنگ مونده بود که اونم تو زرد از آب در اومد. سال 2008، یعنی موقعی که شنایا وسط دوره طولانی بیماریش بود، فهمید که ماتلنگ بهش خیانت کرده و با صمیمی‌ترین دوست شنایا وارد رابطه شده. این موضوع شنایا رو داغون کرد و اون رو وارد یه فاز افسردگی طولانی کرد. اون موقع تنها کسی که خیلی به شنایا کمک کرد تا تو افسردگی غرق نشه، خیلی هم عجیبه، همسر سابق همون خانمی بود که دوست شنایا بود و با ماتلنگ وارد رابطه شده بود. نتیجه هم آخرش این شد که بعد از جدایی از ماتلنگ، شنایا با همین آقا ازدواج کرد که هنوز هم با هم هستن. جدایی از ماتلنگ اونقدر روی شنایا تأثیر گذاشت که توی آلبوم آخرش، اونی که بعد از درست شدن صداش منتشر کرد، برخلاف آلبومای قبلیش از زندگی شخصیش هم زیاد حرف زده بود. یه چیز دیگه هم بگم و تمامش کنیم. سال 2012 شنایا توین کتاب زندگی خودش رو به اسم From This Moment On منتشر کرد. من واسه آماده کردن قسمت‌های زندگی شخصیش کل این کتابو نشستم خوندم. داستان جالب و سختی‌های عجیبی داشته که دیگه نمی‌شد من به همه‌شون اشاره کنم. فایل PDF کتاب رو بعداً می‌ذارم توی تلگرام که اگه خواستین شما هم بخونید. چیزی که شنیدین قسمت هفتم پادکست آلبوم بود. آلبوم رو من بردیا برجسته نژاد می‌سازم. لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی درست کرده و ضبط هم با کیارش بختیاری بوده. ممنون که این قسمت طولانی رو گوش کردین. داستان به نظرم اونقدر جذاب بود که دلم نیامد کوتاهش کنم. اگه پادکست آلبوم براتون جذابه، اون رو به بقیه معرفی کنین و توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام هم دنبالش کنین. آلبوم رو میتونین با اپ‌های پادگیر و سرویس دهنده‌های ایرانی پادکست گوش بدین. آهنگای این آلبوم هم با کمی تأخیر توی کانال تلگرام گذاشته میشه. بقیه چیزا هم توی توییتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور منتشر میشه. سلامت باشین. هفتمین آلبوم تموم شد.